بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبون. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. صدق الله العلي العظيم. والسلام والصلوات بصاحب مقدس ولي الله الأعزام حجة ابن الحسن العسكري، أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف، وبالسلام ودرود به شما بینندگان عزیز شبکه سلام، و مخصوصا شما عزیزانی که الان نشسته اید و بیننده برنامه تاریخ پنهان هستید. با برنامه دیگر از پاسخ به شبهات بهاییت برنامه را امراره خواهیم داد انشاءالله. استدعان خواستم مجددن این عید سعید نوروز و این عید باستانی را به همه شما عزیزان تبریک و تهنیت بگویم. سالی پر از موفقیت، سرشار از عشق و محبت، سلامتی و تندرستی برای همه شما عزیزان آرزو می‌کنیم. انشاءالله سالی باشه که همه ما شاهد ظهور حضرت امام زمان باشیم انشاءالله، با دعای خیر شما عزیزان. همونطور که هفته گذشته ما بحث کردیم، یکی از علمای اسلام از شیعه و سنی حرکتی را آغاز کردند تا بین مذاهب و طرف اسلامی را نزدیک بکنند و تقرب کنند، و همونطور که عرض شد متاسفانه افراد دیگری هستند که اینها می آیند و چوب لای چرخ این حرکت می گذارند تا این حرکت را یه مقداری آهسته تر کنند. منم به وهابیا و دشمنان واقعی اسلام در حقیقت می شود گفت. و همونطور که در هفته گذشته خدمتتون عرض کردیم، امور و عوامل بسیار زیادی می بایستی که در این جریان مورد بحث قرار بگیره و بایستی که اینها در نظر گرفته بشه. دو عامل رو هفته گذشته خدمتتون عرض کردیم و از این حضورتون عامل دیگه که خواستیم راجبش امروز بحث بکنیم، عامل صداقت و صراحت در کلام هست. کسانی که می نشینند و این بحث ها رو، این گفتگوها رو انجام میدن و این حرکت رو که آغاز کردن که انشاءالله با موفقیت به اتمام خواهد رسید، باید یک مسئله رو واقعا در نظر بگیرند و آن صراحت در کلام، صداقت در کلام. چون اگر صداقت و درستی و کلاً راستی در صحبت ها نباشه، به هدف اصلی خودمون نخواهیم رسید. قرار از این بحثی که الان آغاز کردم این بود که مدتی قبل یکی از دوستان ایمیلی برای من فرستاده بود و در اون ایمیل یکی از شیوخ وهابی و یعنی برنامه ایجاد شده بود دین ایشان و یکی از شیخ های اهل تسنن به نام شیخ عبدالرحمن عمر که ایشان متولد بحرین هستند و در سعودی درسای خودشون ادامه دادند و اینطور که داستان بیان شده بود به این ترتیب است که این جناب شیخ عبدالرحمن روزی با یکی از رهبرای وهابی به نام شیخ عثمان الخمیس دیدار می کند و این شیخ از این دیدار بسیار خوشحال بود، چون به قول معروف به لقبی به آقای عثمان الخمیس، شیخ عثمان الخمیس دادن و اون لقب شیر سنت، حالا در حال هر لقبی که می خواهند به علمه خوشون بدهند بدهند، همونطور که لقب شیخ الاسلام به رهبرشون آقای ابن تیمیه داده بودن، برای این القاب هیچ معنی ندارن. ولی در هر حال این شیخ عبدالرحمن که خوشحال بود از این ملاقات، بعد از بحث و گفتگوهایی که نشسته بودند با جناب شیخ عثمان الخمیس می کردند، جناب عثمان الخمیس از شیخ عبدالرحمن درخواستی کردند، چون شیخ عبدالرحمن در بحرین مسجدی رو در اختیار داره و امانت اون مسجد رو داره و همونطور که شما عزیزان مصدر هستید، در بحرین ما تعداد شیعه زیادی داریم و ایشان میخواستن که از این فرصت استفاده بکنن، چون آقای شیخ عبدالرحمن عمر با شیعه ها در ارتباط بود و این مقداری از صحبت های اونها آراء اونها یه مقداری علم و دانایی داشت. در حال ایشون ازشون خواستن که یک نواری را ضبط بکنن با صدای یکی از علمای شیعه، یعنی خودشون را یک عالم شیعه وانمود بکنن و این نواری پر بکنن که در اون نوار درباره صحابه و درباره علمای اهل سنت و خلفا فحاشی رو کنه و ناسزا بگه. البته هدف از این را به خود خود شیخ عبدالرحمن هدفش رو نمیدانست، اما او خوشحال بود که این کار رو برای کمشی شیخ بزرگی به قول خودش انجام داد. اما بعد از چند روزی جناب آقای شیخ عبدالرحمن عمر میگوید که من شاهد بیننده برنامه المستقله، یکی از شبکه های تلویزیونی بودم که این شیخ عثمان الخمیس هم در اون برنامه ظاهر شد و صدای مرا پخش کردن و شیخ عثمان الخمیس قسم خورد به قرآن که این نواری که شما میشنوید الان در یکی از جلسات علمای شیعه من نشستم و اون را گوش دادم و ضبط کردم و اون را برای شماها الان داریم پخش میکنیم، که این بنده خدا شیخ عبدالرحمن عمریزا جا خورد و خیلی متأثر شد و کلن یک حرکت فکری و یک حرکت درونی درش ایجاد شد که آیا واقعا ما با این وسایل و با این روش ها واقعا خودمان را میتوانیم سنی خطاب بکنیم؟ آیا واقعا اگر در زمان پیغمبر بودیم این کارها صحیح هست؟ آیا پیغمبر واقعا این چیزها را به ما یاد میداد و از ما خواست که اینها را عمل بکنیم، به این گونه عمل بکنیم؟ در حال ایشان میفرماد که آن شب تا صبح به خواب نرفتند و همش فکر میکردند که چرا یک همچین اتفاقی افتاد و چرا خودش در این جریان سهیم بود و ضمیر خودش واقعا او را به عذاب نشانده بود. کلن همونطور که از کارم یک حرکت درونی در این شیخ ایجاد شد و همون شب تا صبح نتوانست به خواب برود و سعی کرد که با شیخ عثمان الخمیس صبح زود تماس بگیره که جواب او را نداد و کلن همونطور که از کردم این داستانش بسیار طولانی است، خیلی خلاصه خدمت شما عزیزان خواهم عرض بکنم. اینها آمدند و یک همچین کاری را که واقعا این کار ناجوان مردانه هست و این تهمت ها را به علمای شیعه می زنند و همونطور که عرض کردم اینها دوست دارند که و هدف دارند این که این حرکتی که الان آغاز شده به وسیله علمای اهل سنت و علمای اهل تشیع، اینا به طبعاً میخوان که این حرکت رو آهسته تر بکنن. کلاً این شیخ عبدالرحمن باز در میان صحبتاشون مسائل و شبهات زیادی را که در گذشته شنیده بود، اینها رو اومد با تفکر و تدبر و تعقل و خیلی عمیق در کتاب ها رفتن، در قرآن، در حتی شهاه و موارد بسیار زیادی رو ایشان میداد کردن. از جمله اشکالاتی که گرفته بود و از جمله شبهاتی که راجعش صحبت کرده بود در این نامه‌ای که نوشته بود، راجع به ازدواج موقت بود و ازدواجی که بعضی ها به نام ازدواج المسیار، که من انشاءالله وقتی خدمت حاضرها رسیدیم ازشون خواهم پرسید که فرق این دو چیست، و مسئله بزرگ رو پیش کشیده بود، مسئله آیه تفسیر، کل خود نماز، حتی جریان امام حسین علیه السلام و یزید رو پیش کشیده بود و گفته بود که ما چگونه می توانیم یزید را خلیفه برحق بشناسیم در صورتی که پیامبر گرامی اسلام در صحاح خودمون فرموده بود که حسین منی و انا من حسین، احب الله من احب حسینا. و از این موارد بسیار زیاد اشاره کرده بود. در حال ما هدیه ها رو روی خط داریم، باز خوشحالیم که در خدمت این استاد بزرگوار جناب آقای دکتر حسینی قزوینی هستیم. بنده وقت زیادی رو گرفتم، دوست نداشتم زیاد وقت برنامه رو بگیرم، چون میدونم شما مشتاقانه میشستید تا صحبت های جناب استاد بزرگوار رو بشنوید، و انشاءالله مثل هفته گذشته امروز هم سعی خواهیم کرد که وقت بیشتری رو بگیرم بگن عزیز بدیم تا موضوعات خودشون رو و سوالات خودشون رو مطرح کنم. فرحال ما مجددا با شما سلام میکنیم. سلام علیکم آقا.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اینو بهتون تبریک میگیم، انشالله که سالی پر موفقیت و سالی پر از شادی و محبت و عشق و صفا در پیش داشته باشید انشالله. اگر صحبت مقدماتی داری آقا بفرمید، انشالله ما سوالات و نظرات بسیار انشالله خدمتون عرض خواهیم کرد. بفرمید آقا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لبه نفسهين لهدى خير ناصر ومجين، الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا بقية الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. فضل أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. مجدداً خدمت حضرت عالی و همه دستندرکاران سبقی سلام و بینندگان گرامی، خالصان اطارین سلامم رو تقدیم می کنم و آرزوی موفقیت برای همگان دارم و سال نو را هم به همه عزیزان در سراسر جهان تبریک عرض می کنم و آرزو دارم انشاءالله سال پربرکت و با معنویت باشد. خدا انشاءالله این سال را سال خرج مولای من بزیت الله العظم ارواحنا لکرام مدلم صدا قرار بدهد انشاءالله. بنده دیگه از اینجا که مدار وقت گذشته به همین اندازه استفا می کنم در خدمت برادر بزرگوار جناب امیری فاضل هستیم. سؤالی دارن مطرح کنن در خدمت بینندگان گرامی باشیم انشاءالله.
متشکر آقا. ما چند روز قبل در برنامه‌ای که در یکی از مساجد اهل تشیع لس آنجلس حضور داشتیم، اینها یک سری دوستان اهل سنت رو دعوت کرده بودن و یکی از شیوخ اینها گویا از شافعی‌ها بود و اتفاقا صحبتهایی رو ایراد کرد و صحبتهاش خیلی سخت به آقایان وهابی توپید و از اونها ایرادای زیادی گرفت و گفت که اینها واقعا اینها رو ما نمیتوانیم جزء خودمون حسابشون بکنیم، اینها آمدن بدعت‌های زیادی رو در دین ایجاد کردن و مسائل مختلفی رو مطرح کرد و به نظر می‌رسید که واقعا اینها یک خلاف‌های بسیار شدید و تضاد بسیار شدیدی با وهابیت دارن. حالا ما به قول معروف نمونه از این را همین اخیراً در هفته گذشته دیدیم. حالا شما اگر لطف بفرمایید با توجه به تضاد شدیدی که میان شافعی ها با وهابیت ها وجود داره، اگر که نمونه شما مشاهده کردید یا شنیدید برای ما خواهش میکنم لطف بفرمایید شرح بدید. بفرمایید.
من در جلسه گذشتن کار کردم وهابیت در روز اول که در جامعه ظاهر شدن مخالفتشون رو با تمام مسلمانان شیعه و سنی اعلام کردند و آنچرا که جناب زینی دخلان از علمای شافعی مذهب و مفتی مکه مکرمه متوفای 1304 هست دو تا کتاب علیه وهابی ها نوشته در کتاب از دلر سمیجه مفصل در صفحه 64 مطرح می کند که وهابی ها تمام مسلمانان را مشرک و کافر می دانستند و شرط ورود به وهابیت شهادت و گواهی مجدد در وحدانیت خدا و رسالت نبی مکرم و سلط خودشون می دانستن. و دریادار سرکیب ایوب صبری که از شخصیت‌های برجسته نظامی دولت عثمانی هم هست، ایشون هم صراحت داره در عصری که وهابیت در عربستان سعودی در منطقه ریاض ظهور کردند، فتوا دادن بر کفر تمام مسلمانان، بویژه سعود نوه محمد ابن سعود رسما اعلان کرد که اگر ما بخواهیم فرهنگ وهابیت را منتشر کنیم هیچ راه بریدی نداریم، علمای اهل سنت را باید از بین ببریم، مادام این علمای اهل سنت و اونهایی که دم از شریعت سنیه نبی مکرم میزنن در جامعه هستن، ما نمیتوانیم فرهنگ وهابیت را تا قلب بغداد برسانیم. این وضایایی بود که خوب در جلسات گذشته اشاره کردیم. ما در سالهای گذشته در طول این 32 ماهی که در خدمت بینندگان عزیز هستیم مفصل سخن گفتیم و اخیراً هم که من مسافرتی داشتم به مناطق سنی نشینی که این عزیزان همه شافعی بودن، دیدن بعضی ها فریب وهابیت رو خوردن، تصور میکنن که اینها چیز جدیدی و نوعی و جالبی برای اینها ارمغان آورده اند. جلسه گذشته عرض کردن اگر کسی معتقد به صداقت محمد بن عبدالوهاب باشد باید ناگزیر ملتزم به کفر جناب امام شافعی باشد، چون محمد بن عبدالوهاب صراحت داره هر کس بین خودش و خدا واسطه قرار بدهد کافر و مرتد است و اشعار و مطالب زیادی از امام محمد بن ادریس شافعی در توسل به اهل بیت سلام الله علیهم مطرح است. در رابطه با علما و بزرگان شافعی مذهب، این رو من با واقعیت عرض می کنم، میتونم ثابت کنم 70% از علمای اهل سنت که علیه وهابیت کتاب نوشتن از علمای شافعی هستند. یعنی اگر ما 100 عنوان کتاب از علمای اهل سنت بر ضد وهابیت داشته باشیم، 70 عنوانش را بزرگان شافعی نوشتند. چون تضاد میان شافعی ها و وهابیت بیش از وهابیت و دیگر مذاهبه. مثلا شما ببینید یکی از شخصیت های برجسته معاصر ابن تیمیه تئوریسین وهابیت و بزرگ نظریه پرداز وهابیت آقای زهبی هست که از او به امام الجرح و تعدیل تعبیر می کنند. در نامه که به ابن تیمیه می نویسد، در اونجا اولا ماهیت ابن تیمیه و ماهیت پیروان ابن تیمیه و وهابی ها رو کاملا معرفی می کنه. این دیگه شوخی دردار نیست و توجیه دردار نیست. ایشون در نامه از به ابن تیمیه می نویسد: یا خبیثا ای بیچاره، من تبعک فانه معرض للزندقه والانحلال. هر کس از تو مطابقت کند در پرتگاه زندقه و کفر قرار گرفته. بعد جالبه میگه: فهل معظم اتباعک الا قعید مربوط خفیف العقل. آقای ابن تیمیه نبیند که عمده پیروان تو عقب مانده گوشه‌گیر و سبک عقل هستند؟ او عامی کذاب بلید الذهن، یا اینها دروغگو و کودن و بیگانه هستند. او غریب واجم بلی مکر، او ناصف صالح عدیم الفهم. آیا اینها نبیند که افراد نکار و خود ظاهر الصلاح و فاقد فهم شعور هستند؟ صد آبای ذهبی می‌نویسد: تا این لم تو تصدق نیست فتکون. اگر سخن مرا قبول نداری، جناب ابن تیمیه پیروان تو امتحان کن و ظلهم بالعدل، با ترازوی عدالت اینها را بکن. بعد تا اونجا میاد میگه: و اعدا او کم الله فیهم کلحا اون و ادلا اون و خزلا. آبا ابن تیمیه به خدا سوگند، در میان کسانی که با تو عداوت دارن و دشمنی دارن، در میان اینها افراد ساده، افراد خردمند و فاضل هستن. کما ان اولیا عجب فیهم فجرتون کفده، در میان دوستان تو افراد فاضل و دروغگو هستند. آیان میتونن این نامه آقای زهبی را در کتاب الاعلان به توحیر صفحه 77 و تکمل از سیف و صغیر صفحه 212 مراجعه کنند. و جالبتر از این، آقای ابن حجر اسقلانی باز از استوانه های اهل سنت و شافعی مذهب متوفای 852 هجری، یک قرن بعد از ابن تیمیه بوده. ایشون در این کتاب از درر الکامنه در اینترنت هست، در برنامه های نرم‌افزاری که شیعیان و اهل سنت نوشتن این کتاب موجوده. ایشون صراحتا میگوید: مردم اهل سنت سه عالم و سه غیر عالم نسبت به ابن تیمیه سه نظر دارند، سه دسته هستند. بعضی ابن تیمیه را مجسم میدانند، چون تو معتقد به جسمانیت خدای عالم هست. بعضی ها میگویند ابن تیمیه زندیق هست. چرا؟ لقوله النبی صلی الله علیه و آله لا استغاثه به، پیغمبر نباید به او استغاثه بشه. عزیزان دقت کنن، من از یکی از علمای شافعی گفت استغاثه حرام، گناه کفر و معصیته. خب این عبارت آقای ابن حجره. لیکن ابن تیمیه که استغاثه به نبی مکرم را حرام میداند، به خاطر این زندیق هست در حقیقت. و این نفی ذالک تنبیهن و منعن من تعظیم النبی. این در حقیقت یک تنبیهی در جایگاه و مقام نبی مکرمه. و این آقایانی که میگن استغاثه به نبی مکرم کفر و شرکه، من به نظرم اینها اصلا از مفاهیم قرآنی بهره نبرده اند. اگر بنا باشد استغاثه به غیر خدا کفر باشد، فرزندان یعقوب باید کافر باشند که میگن یا ابانا استغفر لنا. اگر بنا باشد استغاثه به نبی مکرم و از او طلب کردن که از خدای آدم طلب مغفرت کند کفر باشد، باید نستجیر بالله قرآن ناصر کفر باشد که در سوره نساء آیه 64 صراحت داره و به انهم ظلموا انفسهم جاءوک فاستغفروا الله و استغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما. خب اینها مشخص بر این که این آقایان با مفاهیم قرآنی ناآشنا هستند. استغاثه به نبی مکرم نستجیر بالله پرستش پیغمبر نیست. اگر کسی می آمد خدمت حضرت عیسی و از او می خواست یا عیسی فرزندم از دنیا رفته این را زنده کن، اگر حضرت عیسی فرزند او را زنده می کرد، آیا این طلب احیای فرزند و این استغاثه به حضرت عیسی کفر یا نه؟ حضرت عیسی میگه اینی احیی الموتا بإذن الله، من مردگان را زنده می کنم بإذن خدا. اگر نبی مکرم امیر المؤمنین امام رضا سلام الله علیه به داد مردم می رسد، مشکلات مردم را برطرف می کند، از خدای عالم برای مردم طلب مغفرت و طلب قضای حاجت می کند، تمام اینها بإذن الله هست و با قدرتی که خدای عالم در اختیار اینها قرار داده، همون قدرتی که خدا در اختیار حضرت عیسی قرار داده، حضرت موسی قرار داده، در اختیار آصف ابن سرخیا قرار داده که در یک کس به هم زدن تمام مجموعه تشکیلات بلغیس را در صدها فرسخ نزد حضرت سلیمان میاره، همون اختیاری که خدای عالم به حضرت مریم سلام الله علیها داده. بعد آقای ابن حجر میگه بعضی به خاطر این که استغاثه پیغمبر رو ایشون حرام دانسته ابن تیمیه را میگن زنده و ملحده و بعضی هم ینسه به حکلن نفاق میگوین ابن تیمیه منافق بوده. این سخن ما نیست، سخن علمای شیعه نیست، این سخن آقای ابن حجر از کلانیک نقل میکنه و هیچ گونه نقدی هم به این سخن نداره و هیچ اعتراضی تحلیلی لردی در این سخن نداره. میگه و بعضی هم ینسه به حکلن نفاق. چرا؟ چون ابن تیمیه میگفت امیر المؤمنین در هیچگه جا خطا کرده و بر خلاف کتاب خدا نستجیب بالله عمل کرده. امیر المؤمنین علی علیه السلام قاتل للریاست لا للدیانه. این واقعا سخن خیلی فضیلیه. علی تمام جنگه هایش برای ریاست طلبی بود، برای دیانت خواهی نبود. این نهو کانه یحب بر ریاسه. علی اصلا یک آدم ریاست دوست بوده. و بعد اسلام علی ابن ابی طالب را این تیمیه زیر سؤال میبرده که علی وقتی که مسلمان شد بچه بود، بچه چه میفهمه اسلام یعنی چه؟ و ده ها قضایای دیگر نسبت به امیر المؤمنین داره. بعد ابن حجر میگه پیغمبر اکرم گفته که علی را جز منافقین دشمن نمیدارند. این دشمنی ابن تیمیه با علی علیه السلام نشانه نصاب او هست. این رو آقایان میتونن کتاب از دولر کامره ابن تیمیه جلد اول صفحه 155 را مشاهده کنن. شبم یک جمله دیگه عرض کنم و سؤال دوم جناب امیری رو انشاءالله دریافت کنیم. آقای ابن حجر پیکنی از بزرگان صافیه، آقایان صافیه ها به وجود ایشون افتخار میکنن. ایشون هم وقتی به ابن تیمیه میرسد با صراحت میگوید ابن تیمیه عبد خذله الله و اذله و اعماه و اتمه و اذله. ابن تیمیه یک بنده ای که خدا او را خار، گمراه، کور و کر گردانیده و پیشوایان اهل سنت از شافعی، مالکی و حنفی همه در فساد افکار ابن تیمیه تصریح دارند و به ذالک کرها عن ائمة الذین بینوا فساد احوالهم و اهل عصرهم و غیرهم من الشافعیه و المالکیه و الحنفیه. ابراهیان میتونن کتاب القطا و الحدیثه ای آقای ابن حجر ایسامی صفحه 86 را ببینن. اینجا تا ما باشر جلسات آینده به حول قوه الهی نسبت به سرخورد بزرگان شافعی با ابن تیمیه و همچنین با محمد ابن عبدالوهاب یا با عطار وهابیت به حول قوه الهی سخنان دیگری خواهیم داد. من در اختیار جناب عالی امیری و بینندگان عزیز برای طرح سؤال بعدی هستم.
تشکر از توضیحات کامل جناب دکتر. جناب دکتر، ما سوالی دیگه ای که داشتیم، یکی از حوادثی که در تاریخ واقعا پنهان موند شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها. خب طبق عقاید تشیع ما میدونیم که در تاریخ آمده که شهادت حضرت زهرا علیه السلام به خاطر اون حمله‌ای که به منزل ایشان و به منزل امیر مؤمنان علی علیه السلام بود و ایشان پشت در ماندند و بین در و دیوار اون حادثه اتفاق افتاد. و یکی از دلایل این جریان که در تاریخ، حالا به هر حال اون چی که عقیده تشیع هست، خلیفه دوم در جریان بود و خلیفه اول هم باز موقعی که حضرت مولا المتقین علی علیه السلام رو منصب بودن و از او برای بیعت او رو به مسجد کشاندن و این داستان قائلی که در حال همه ما میدانیم. حالا با توجه به اینها جناب آقا، این عقیده تشیع مبنی بر شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها آیا واقعا توهینی به خلیفه اول و دوم حساب میشه یا خیر؟ خواهش میکنم بفرمایید.
در این رابطه ما در جلسات گذشته مفصل صحبت کردیم. بنده در شبکه المستقله، یک شبکه ماهواره‌ای و متعلق به آقایان وهابی ها هست و تمام هزینه هاش در عربستان سعودی داره تأمین میکنه. سه شخصن اونجا مفصل به زبان عربی در رابطه با قضیه شهادت صدیق طاهره و هجوم به خانه حضرت زهرا از منابع اهل سنت و با روایات صحیح صحبت کردم. و در گفتگوی دوستانه و مناظره‌ای که با برادر بزرگوارم جناب مولوی عبدالمجید مرادی داشتیم، اونجا من باز مفصل این مطالب رو مطرح کردم. ولی باز متاسفانه ما می‌بینیم غالبا در سایت ها ماهواره هاشون مطرح می کنند که قضیه شهادت صدیق طاهره در حقیقت زیر سوال بردن خلیفه اول و دوم و اهانت به اونها هست. ما در اینجا رسما اعلام می کنیم و در شبکه المستقله هم جناب دکتر هاشمی بعد از صحبت های من گفت نتیجه صحبت هاییشون این شد که این سید القزوینی جعل ابابکر و عمر فی قفص الاتهام، فلانی ابابکر و عمر رو در قفص الاتهام قرار داد. و من همونجا گفتم اگر من مطلبی نقل کردم از کتاب های اهل سنت با روایات صحیح نقل کردم، این مشکل شماست. شما بیایید این روایاتی که در کتاب های خودشون هست اینها رو اصلاح بکنید، به جای اینکه شما شیعه را مورد اتهام قرار بدید. شما وقتی در صحیح بخاری شما که میگویید صحیح ترین کتاب ها بعد از قرآن هست، در جلد چهارم صفحه 42 حدیث 3093 کتاب فرض الخمس با کتاب الخمس باب فرض الخمس صراحت داره، میگه فقط در فاطمه تو بنت رسول الله فحجرت ابابکر فلم تزل مهاجرته حتی تبوسیت. صدیقه طاهره این یه تصریح، میگه از ابوبکر غضبناک شد و از او قهر کرد و تا آخرین لحظه عمرش هم با او حرف نزد و این قهرش و غضبش تا آخرین لحظه حیات فاطمه زهرا سلام الله علیها بود. این دیگه سخن بهار الانوار مجلسی قاضی کلینی نمیدانم تحضیر شیخ طوسی نیست. یا در خود صحیح بخاری جلد پنجم صفحه 82 حدیث 4240 کتاب المغازی باب غزوه خیبر، اونجا دیگه صراحت داره دیگه صدیقه طاهره 6 ماه بعد از نبی مکرم زنده ماند. فلما توفیت دفنها زوجها علی لیلن، بعد از این که حضرت زهرا از دنیا رفت همسرش علی او را شبانه دفن کرد. فلم یعذر بها ابابک، قضیه فعلت صدیقه طاهره را به ابوبکر که مدعی بود رئیس جامعه خلیفه مردم و خلیفه پیغمبر حد اعلام نکردند و تلا علیها امیر المؤمنین در پیشگر فاطمه زهرا نماز خواند. و این چیزی که آقایان در صحیح بخاری آوردن او بیان این روایات را از صحیح بخاری حذف کنند یا اعلام کنند که اینها دروغ و افترا است. و از طرفی هم آقایان آوردن از صحیح بخاری میگن پیغمبر فرمود فاطمه تو بس اصول منی من اغضب ها فقط اغضبمی، فاطمه پاره تن منه، هر کس فاطمه را به غضب بیاورد فاطمه را اذیت کند من پیغمبر را اذیت کرده. خب این رو ببینید در صحیح بخاری جلد چهارم صفحه 210 حدیث 3714، صحیح مسلم جلد هفتم صفحه 141 حدیث 3202 این قضیه رو نقل کرده. و مسئله خطبه بنت ابی جهل هم در این روایت ها نیست که آقایان میگن به خاطر قضیه بنت ابی جهل بوده. خب اینها کاملا روشن و واضحه. یا حاضر نیشابوری در مستدرک جلد سه صفحه 153 با سند صحیح نقل می کند که پیغمبر فرمود ان الله یغضب لغضب و یرضا لرضاه، خدای عالم به غضب و رضایت زهرا غضبناک و خشنود میشه. این غضایات نیست که ما ابابک و عمر خلیفه اول و دوم رو زیر سؤال بداریم. این کتاب های مرتدر شما داره. یا شما ببینید آقای زهری از اصطبانه های علمی اهل سنته و شافعی مذهب هم هست عرض کردیم در کتاب تاریخ اسلام جزء 3 صفحه 118 و همچنین طبری در تاریخ از جزء 2 صفحه 619 مفصل نقل می کند که جناب خلیفه دوم آخرین لحظه که میخواست از دنیا بره و از صف میخورد میگفت اینی لا آسا علا سبعین الا علا سلاسل فعلتهن، نه من بیش از هر چیزی که از صف میخورم بر سه تا کاری که انجام دادم و وجدت انی لن افعلهن، نه گوش داشتن این سه چیز رو انجام نمیدادم. اولین مورد میگه تمدید که انی لم اکن کشفت بین فاطمه، آرزو میکنم که ای کاش به خانه فاطمه حجوم نمی بردن به زور سر خانه فاطمه را باز نمی کردن و ان اطلق علی الحرب، اصلا به طور کلی این قضایا را این که با فاطمه زهرا با خاندانش به جنگ برخیزم به نزا و خصومت برخیزم اینها رو ایکاز من انجام نمی دادم. جالب این هست که خود آقای ابن تیمیه بزرگ نظریه پرداز وهابیت صراحت داره در کتاب منهاج السنه جلد چهارم صفحه 220 که اینهو تب کلب خلیفه اول یا خلیفه دوم به زور در خانه فاطمه زهرا را گشود و وارد شد در اونجا. این خود چیزی نیست که ما بخواهیم نستجیر بالله ببینیم هیچ دلیلی و غیره روی اهانت یا جسارت خصومت جناب خلیفه اول و دوم را مثلا در قفس اتهام قرار بدیم. یا این عبارت رو من بارها خواندم در صدقه های چیزی و صدقه های اهل سنت و ماماره ها مفصل آوردید که استاد آقای زهدی جناب جبینی که از او تعبیر می کند الامام المحبت الاوحد الاجمل فخر الاسلام، این استاد ما پیشرا و محبت یگانه نه کامل و اتحار اسلام کتاب تذکرت الحفاظ ذهبی جلد چهارم صفحه 1505 از همین آقای جوینی در فراغت سنتینش جلد دو صفحه 34 صفحه 1 شکسته شدن پهلوی فاطمه زهرا و سفت جنین حضرت صدیقه شاهده و شهادت فاطمه زهرا را مطرح میکنه. جناب ضیاءالدین مقدسی صراحت داره که این احادیث صحیح احادیث هجوم به خانه حضرت زهرا. آقایان میتونن کتاب الاحادیث المختاره به ده صفحه 88 تا 90 رو ببینن. جناب سیوطی در مسند فاطمه صفحه 34 میگیم روایت هجوم به خانه فاطمه زهرا صحیحه. جناب فرهان مالکی از شخصیت های درجسته و وهابی عربستان سعودیه. ایشون کتابی داره به نام قرائت فی کتب العقائد صفحه 52 صراحت داره روایتی که نبی شیبه در مصنف در رابطه با هجوم به خانه فاطمه زهرا آورده. اینها همه روایت صحیح و قابل انکار نیست. آقای عبدالفتاح عبدالمقصود از دانشمندان خبیر و شعیر مصری ایشون خود صراحت داره بر این که فعل علا انسنت ناس افامون یمنعوها ان ترمی جدت حسد امر بی ابن خطاب، نگر دهان مردم بسته شده که داستان ایزون آبوتن خلیفه دوم را به در خانی فاطمه زهرا را بازگونه می کنن. خود این ها قضایی که برادران عزیز در کتاب های معتبر شما علمای بزرگ شما نقل کردن اضافه بر این مگر شما در خلیفه اول و دوم قائل به اسمت هستید، قائل هستید که از اینها هیچ خطایی صورت نگرفته، گناهی صورت نگرفته، عمل خلاف کتاب سنت صورت نگرفته، خب شما برای اینکه شیعه را زیر سوال ببرید، فرهنگ شیعه را بکوبید یا وسیله ای برای قتل شیعه جهاد علیه شیعه صادر کنید، این مطالب رو مطرح میکنید. من از برادران عزیز اهل سنت حتی از جوانهای روشن بهائی درخواست میکنم، تقاضا میکنم این روایات رو با نظر انصاف مطالعه کنم و بررسی کنم. و ما هم بارها اعلام کردیم آماده هستیم در داخل کشور، خارج کشور، هر یک از اساتید حوزه های علمیه، اساتید دانشگاهشون، چه اهل سنت چه وهابی، آماده گفتگو و دوستانه و مناظره باشن. بدون هیچ پیش شرطی ما آماده هستیم و هیچ ادعایی هم نداریم. اینها آقایان بیان، من دارم رسما اعلام میکنم اگر ما اشتباه میکنیم اشتباه ما را گوشکت کنن. اینقدر مردانگی و شجاعت داریم به اشتباهمون اگر پی بردیم اصلاح کنیم و اگر ثابت کردیم این حضرات اشتباه میکنن، این انتظار رو هم داریم که این عزیزان اشتباهشون رو اصلاح کنن. این همه هزینه، این همه بدگویی، این همه حمله بر شیعه و عقاید شیعه نداشته باشن. بنده در خدمت های جناب حاضر عزیز و جای امیری هستم برای سؤال بعدی.
یک سؤالی سریع هست که در روایات تاریخ ما روایت مختلفی درباره سن حضرت زهرا علیه السلام هست که کسانی بودن گفتن 18 سالگی ایشون به شهادت رسیدن، کسانی گفتن که ایشون در 19 سالگی یا 20 سالگی. نظر شما چی هست در این مورد؟
نظر ما و نظر عموم علمای شیعه بر این هست که حضرت صدیقه طاهره در سن 18 سالگی از دنیا رحلت کردن و به شهادت رسیدن. این روایاتی که نقل میکنن که ایشون نمیدونم 28 ساله بود یا 24 ساله بود موقع ازدواج کردن، 18 ساله بود، اینا همه خلاف است و نادرسته.
احسان. سوال بعدی ما راجع به مسئله تقیه است. همونجور که همین عزیزان مستظر هستن، ما در مذهب تشیع به تقیه عقیده داریم و به تقیه عقیده و ایمان داریم به مسئله تقیه. حالا آیا واقعا حضرت در اسلام یک تقیه در متون اسلامی وجود داره؟ در تاریخ اومده راجع به تقیه و بعضی ها شبهاتی گرفتن در مورد این مسئله که خب اینا شیعه ها تغییری گرفتن به یه نظری نفاق درش وجود داره این مسئله. آیا واقعا تغییر یک نوع نفاق هست؟ خوزه به فرم غذا
در رابطه با قدیدی تغییر بنده در بحثه هایی که داشتم در خود مکه مکرمه، مدینه منظره با اساتید دانشگاه ها و علمای وحابی و همچنین بعضی از علمای اهل سنت میگن شیعه معتقد به تغییر هست و تغییر یک نوع نفاق هست، ظاهرن با ما در خود خوب دارن، پشت سر برخورد دیگری دارن و این نفاقه. در رابطه با تغییر اگر ما بخواهیم بینندگان عزیز خیلی مفصل و حتی مطلب رو ادا کنیم، نیاز هست که حد اقلش 6-7 جلسه یک ساعت نیمه ما در رابطه با تغییر از منظر قرآن، تغییر از منظر سنت، تغییر از مشرکین و کفار، تغییر از مسلمان ها، تغییر از ظالمین و متصدقان مفصل بحث کنیم. البته من این مجزر خدمت عزیزان عرض میکنم همین این روز در سایت ما گروه پاسخ به شبهات یک فایل مفصلی حدود نزدیک 200 صفحه که من به هفته گذشته رو کنترل کردم روی سایت گذاشتیم، اونجا ما مفصل درباره تغییر بحث کردیم. ولی من برای اینکه خیلی خلاصه و فشرده برای بینندگان عزیز عرض کنم و مخصوصا جوانهای ما، اساتید ما در رابطه با این قضیه که مورد هزینه قرار میگیرند بتونن از کیان تشیع دفاع کنن، به صورت سحرگوار چند نکته را عرض میکنم. نکته اول، بله ما از ائمه علیهم السلام روایات میداریم در رابطه با تبیه، به طوری که امام صادق میفرماید ان تبیه من دینی و دین آبائی، تبیه دین من و دین آبای من هست. ولا دین لمن لا تبیت له، هر کس تبیه نداشته باشد دین ندارد. کافی کل به دوم شفی دیگه 34. حالا من در رابطه با سند این روایت که معلم نخونه این که اینها نمیخوام بحث کنم و در روایت دیگر کل به دو شفی دیگه کافی باز از آقا امام صادق سلام الله علیه اینجا هست که 90% دین در تبیه خلاصه می شود و لا دینه که من لا تبیه کله. خب این رو ما می بینیم که ماهواره های آقایان وحابی ها بعضی از افراد جاهل و نادان که الگوی تشیع رو بلد نیستن، حتی بین آقایان بگن این کلمه شیعه بنویس ندیدانه، شیعه رو با این بنویسد یا با الگ بنویسه. این آقایان اومدن بحث تبیه را هر روز تو ماهواره هاشون سایت هاشون نطرح می کنن و می گن بله شیعه دین اسلام. شما ببینید همین عبارت آقا امام صادق که می فرماید لا دین لمن لا تبیت له، همین تعبیر در کتب اهل سنت آمده. شما ببینید آقای ابن علی شیبه متوفای 235 هجری و استاد آقای بخاری هم هست در کتاب المصنف جلد ششم صفحه 474 حدیث 3345 اونجا نقل می کند که میگه لا ایمان لمن لا تبیت له، آقایان ببینند. و همچنین آقایان در جاهای دیگر مفصل این مسائل رو حضرات مطرح کردن. همین تعبیر را شما ببینید در جاهای دیگر آقای سیوطی، جلال الدین سیوطی از پیغمبر اکرم نقل میکنه. پیغمبر فرمود لا دین لمن لا تبیت له، هر کس تبیه ندارد دین ندارد. بنابراین شما نبی مکرم را هم متهم به نفاق میکنید. آقای سیوطی این رو در کتاب جامع احادیث جامع سبیل سند حج صفحه 281 نقل میکنه. آقای دیلمی از علمای اهل سنت متوفای 509 در کتاب الفردوس به معصور الخطاب جلد 5 صفحه 186 از امیر المؤمنین نقل میکنه، از علی علیه السلام میگه لا دین لمن لا تقیه کده. این نقطه دوم. صحیح بخاری، خود صحیح بخاری از نبی مکرم تقیه نقل می کنه، آقایان جسد کنن ناقل هم ام المؤمنین عایشه هست، میگه استعذن رجل علی رسول الله، مردی آمد اجازه گرفت که وارد خدمت پیغمبر اکرم بشه، پیغمبر فرمود اذن له، اجازه بدید بیا، بئس اخو الاسیر او اذن الاسیر، این فامیل خیلی بد و زشت و شبیهیه. فلما دخل پیغمبر از او بدگویی کرد، گفت خیلی آدمه نبیه، خیلی آدم ناجوریه. فلما دخل الان له الکلام، پیغمبر خیلی با ملازمت با او برخورد کرد، خیلی با محبت. عایشه میگه قلت یا رسول الله، قلت الذی قلت ثم علمت له الکلام، و قبل از اینکه وارد میشه گفته آدم ناجور بدیه، در این وقتی آمد خیلی با محبت به او برخورد کردی. حضرت فرمود ای عایشه این شر الناس من ترکه الناس اتباع بسه، بدترین مردم کسیست که مردم از اونها می برن به خاطر زبان بد اونها. و ببینید نبی مکرم از طرفی میگه بئس الاسیره او اخو الاسیره ابن الاسیره، بدگویی می کنه وقتی وارد میشه با او خیلی با محبت برخورد می کنه، به طوری که تعجب عایشه هم سرانگیخته میشه. کتاب صحیح بخاری جلد پنجم حدیث 5707 در این صحیح بخاری که در برنامه نرم‌افزاری جامع کبیر آیان اهل سنت هست، صفحه 2250 کتابی داره به نام باب ما یجوز من اختیار اهل اقتصاد در ری. نقطه چهارم، آقایان از آقای ابو هریره نقل می کنند که میگه من از خلیفه دوم تبیه می کردم و از درس اون روایت نقل نمی کردم، میگه من دو تا درس بزرگ پر کرده بودم از حدیث، در یکی را داد کردم برای مردم منتشر کردم، و اما آخر در ظرف دیگر را فلو بست او قتله ها در بلعوم، اگر در اون کیسم رو باز می کردن این گردنم و حنجره هم قطع می شود. آقایان صحیح بخاری جلد اول صفحه 108 صفحه 38 صفحه 120 رو ببینن. سیر اعلام النبلاء از ابو هریره میگه ما نمی توانستیم از طرف آقای عمر بن خطاب حدیث بگیم، حتی قبط عمر عمر از دنیا ما راحت شدیم. نقطه پنجم، آقای حذیفه از صحابه جلیل قدر نبی مکرمه، ایشون وقتی وارد می شود برای شما عرض کنم به پیش عثمان خلیفه سوم، عثمان میگه بلدنی انکه قلت کجا و کجا، شنیدم حذیفه پشت سر من اینطور حرفایی زدی، قال لا والله ما قلتو، به خدا سنگن من پس سر به جردی ندادم. فلم ما خرجم قال له عبدالله، وقتی حذیفه از نزد عثمان بیرون آمد، عبدالله ابن مسعود برگشت گفت ما لکه سلمه تقوله ما سمعت که تقول، از طرف این همه بدگویی از عثمان می کنیم، در پیش عثمان سوگن می خوری که از عثمان بدگویی نکردی. آقای حذیفه فرمودن اینی اشکری دینی سعش هو به سعش، من برخی از دینم را با برخ دیگرت می خرم، چون اگر کلام که این کلین پیش عثمان می گفتم از صفت دیرا گفتم، عثمان من نابود می کرد. خب شما ببینید جن رو آقای عبدالرزاق استاد بخاری در کتاب المصنف جلد ششم صفحه 474 حدیث 33050 نقل می کنه. آقای سرخسی از استوانه های علمی فقهی احناف در مبسوط جلد 24 صفحه 46 به صورت قاطعانه مطرح می کنه، میگه کان حذیفه رضی الله عنه ممن یستعمل التحیه،
آقایان وهابی ها، آقایان که شیعران متهم به تبعیت و نفاق میکنید، نمیدونم گوشی سنوایی هست، اون میخوام این تعبیر رو میدارم. یک آقای حضیفه به تبعیه عمل میکرده، بعد میگه تقیل دهو این نسه مناسب، همین آقایان اون زمان هم بودن، به حضیفه گفتن تو چه داری تقیه میکنید از مناسب هستی؟ فقط قبلا حضیفه که من مناسب نیستم، ولیکنی از قریب دینی بعده به بعضم مخافت امید هر کدو، من برخی از دینم را با برخ دیگرم میخرم تا این که همه از بین نره، یعنی میگه من به خاطر این خودم را حفظ میکنم. خب آقا برای شما عرض کنم، اهل سنت یا وهابی یا شیعه را متهم میکنه، حالا اینها آیا خواندن دارد یا نه؟ عرض کردم این در کتاب مقصود، کتاب فقهی معتبر و مفصل آقایان حنفی هاست، عرض کردم جلد 24 صفحه 46 نشر دارالمعرفه بیروت. و نکته ششم، آقای عبدالله عمر رسما میگه من از حجاج تبعیه میکردم. آقایان میتونن در کتاب الامثال جلد اول صفحه 187 رو ببینن. آقای نسائی صاحب یکی از چهار سکه در سنن از جلد پنجم صفحه 253، ابن خزیمه در صحیح از جلد 4 صفحه 208 میگه مردم از معاویه تبعیه میکردند و از ترس معاویه در عرفات لبیک نمیگفتند. ابن عباس آمد گفت مالی لا اصنع الناس یلبون، چرا مردم لبیک نمیگن؟ راوی سعید ابن جبیر میگه قلت یخافون من معاویه، از معاویه میترسند، از ترس معاویه لبیک نمیگن. فخرج ابن عباس من فتابه، ابن عباس از چادر از بیرون آمد، فقال لبیک اللهم لبیک لبیک، شروع کرد به لبیک گفتن. بعد جالب اینه، من تقاضا دارم برادران عزیز، خواهران گرامی چیده دستون رو جسد کنن. ابن عباس در جد گفت فإنهم قد ترکوا السنة من بغض علی علیه السلام، این مردم سنت پیغمبر را به خاطر بغض و عداوت علی بن ابی طالب ترک میکنن. دین آیا خواندن نداره؟ آیا این احتیاج به دقت نداره؟ برادران عزیزم، خواهران گرامیم، تقاضا دارم از شما یک تأملی کنید. من آدرس شده آدم سنن نسائی جلد پنجم صفحه 253، صحیح ابن خزیمه جلد چهارم صفحه 206، حدیث 2830، سنن کبری آقای بیهقی جلد پنجم صفحه 113، حدیث 9230. آقای نیشابوری هم حاکم در صحیحش نقل میکنه، میگه هذا حدیث صحیح علی شرط شیخین، این روایت شرایط صحت صحیح بخاری و مسلم رو دارد. مستدرک جلد اول صفحه 636، حدیث شماره 1706. رسی هشتم، آقای ابو دردا صراحتا میگه ما تقیه می کنیم، سید بخاری جلد هفتم صفحه 102. آقای عامر شعبی صراحت داره که تعدادی از فرزندان مهاجرین و انصار پیش معاویه رفته بودیم، معاویه شروع کرد به علی ناصدا گفتن و ما هم و ملنا مباردتا له و طردا منه و من شره، من شعبی و تعدادی از فرزندان مهاجر و انصار به علی ناصدا گفتیم به خاطر این که آقای معاویه خوشش بیاد و ما هم ترس و وحشت داشتیم از معاویه و از شر معاویه. خب آقایان این رو ببینن، انصاب الاشراف بلازوری، بلازوری متوفای 279 هجری، جلد چهارم صفحه 315، احیاء علوم آقای غزالی شافعی متوفای 505، جلد دوم صفحه 300 و 46. من نقطه آخری که عرض کنم و سؤال بعدی عزیزم را اگر دارن بگیریم و اگر ندارن که تلفن بینندگان عزیز بپردازیم، همین جناب آقای سعدی متوفای تقریبا بعد از صد هجری میگیم ما لبینا یا ما زال لبینا من آل ابی طالب. نمیدانم ما در رابطه با فرزندان ابو طالب نسبت به علی و بچه های علی چیکار کنیم؟ شده یک مصیبت برای ما. این احببنا هم قتلونا، اگر علی را دوست داشته باشیم حکومت ما را میکشه. و این ابغضنا هم ادخلونا النار، اگر اینها را دشمن بداریم خدا ما را وارد عذاب جهنم میکنه. ما مانیم در سر دراهی. دوستی علی یعنی کشته شدن، بغض علی ورود به آتش جهنم. ماندیم چه کار بکنیم؟ آقایان میتونن عیون الاخبار آقای ابن قتیبه دینبری متوفای 276 هجری جلد اول صفحه 91 را ببینن. از اینطور قضایا ما در رابطه با مسئله تقیه در کتب اهل سنت بلا ما شو الله داریم. عرض کردم اگر من 10 جلسه یک ساعت نیمه در رابطه با تقیه در کتب اهل سنت بخوام درک کنم مطلب دارم، و به طوری که هیچ راه گریزی آقایان ندارم. البته بنده در کتاب فکت الهبار الحاضر در مناظره که با استاد دانشگاه ام القرا دکتر قانبی داشتیم اونجا حدود 2-3 صفحه مطالب تقیه را آوردم. این کتاب متن است، در سایت های مختلف اینترنتی وجود داره. من از این که یه مقدار پول کشید از بینندگان عزیز و جناب امیری گرامی پوزید می کردم.
با تشکر فراوان. من سؤال اخیر را مطرح می کنم. در ضمن از دوستان عزیز بینندگان محترمان درخواست می کنم که از الان شروع کنم به تماس گرفتن با ما و سوالات خودشون مطرح کنم. اما جناب آقا الان همین که همه عزیزان می دانند دو عامل مهم، قدرت مالی و دست‌های مخفی و دست‌های مرموزی وجود داره که به کمک این وهابی‌ها آمده تا اینها را بزرگ کنن و یک نفاق و تفرقه بین اسلام و مسلمین ایجاد بکنن. البته انشاءالله موفق نخواهم بود، اما چیزی که خواستم عرض کنم این است که مسئولیت همه دوستان، حالا از شیعه و سنی، همه مسلمانان مسئول هستند که در این مورد یک قدم هایی بردارن، وگرنه ما همه مسئول خواهیم بود در روز قیامت. در از جناب آقا یکی از شیعه های جدیدی که اینها دارن استفاده میکنن این هست که میگویند یک سری از علمای شیعه اینها میل پیدا کردن به افکار وهابیت و حتی در این سایت های بیشتر از 18,000 سایت اینترنتی که وجود دارد در اینها این مسائل ها دارن پخش میکنن و شیوع بهش میدن. حتی از جمله سایت ها گفته بودن حتی از شما هم یک کلیپی رو از صحبت های جنوالی گرفته بودن و در اونجا گفته بودن که جنوالی فهمیده بودید که در عمره سال قبل در یک سال از روحانی که اخیراً به عمره رفته بودند اینها تمایل پیدا کردن به وهابیت و حتی اسم این شخصی رو که گفتن این شخص از علمای شیعه بود به نام آیت الله برقی، همچی هیچ از علمای اهل تشیع هست، این هم رفته و وهابی شده. حاجا خیلی مختصر الان دیگه دوستان در حقیقت تمام لاین ها تمام خط ها الان عزیزان پشت خط هستن، ولی خیلی مختصر و سریع اگر لطف بفرمایید راجب این مطلب هم توضیح بفرمایید که انشاءالله از دوستان عزیزون هم بشنوید. بفرمایید آقا.
بله، چند همین شب گذشته حدود نزدیک 3 ساعت برنامه زنده داشتن در سالتوس قرصه اسلام اصیل. اونجا حدود 300 نفر از شیعه و اهل سنت و وهابی ها بودن و پاسخ دادن. اونجا همین مسئله را مطرح کردم. روز یک سال قبل تو سایت های فارسی گفتن بله آقای رجینی اعتراف کرده که بعضی از طلبه ها وهابی شدن. اخیراً هم تو سایت های عربی و همچنین در ماهواره ها این رو بنده دارم اعلام میکنم. بیشتر هم گفتم این افتراء هست، دروغ هست و بهتان هست. بنده در جلسه‌ای که برای اساتید حوزه های علمیه یکی از استان های خراسان داشتم، اونجا از قول یکی از طلبه ها به نام آقای رفسانی نقل کردم که ایشون همتیکی دیدی و در اونجا تکذیب کردم و گفتم اصلا وهابیت هر برای زدن ندارن. حتی من یک ساعت با مفتی اعظمشون حرف زدم و قسم خوردم به خداوندی خدا، به روح پاک امام هستون، در این یک ساعت یک کلمه حرف حسابیشون نداشت. خدا حرفی ندارن که طلبه های تحت دست قرار بگیرن. این طلبه ما میره اونجا ساعت شبه از اونها میشنه، بیاد پیش من ایشون شبه رو مطرح میکنه. محقق تصاف نیستی میگه داره این آقا که شبهه وهابیت رو مطرح کرد حتما که وهابی شده. ولی خود آقایان وهابی ها اون جمله که من که گفتم ایشون نقل کرده که پیش از طلبه ها تحت تاثیر قرار گرفتن اینو گرفتن، دنباله عرض من حد کردن. آقایان میتونن در اینترنت روی سایت یوتیوب وارد بشن، در همون ابتدا روی برای سمت کنم جستجو بزنن اعترافات تزمینی شبودن اولین یا دومین صدر به نام مستشفه، اونجا کلیک کنن. اونجا 12 تا کلیپ از بنده گذاشته شده، دوستان گذاشتن اونجا از همون سخنرانی که این آقایان آمده اند با خائنانه یکی به اینجا حرف من رو گرفتن، اول و آخرت رو حد کردن. اونجا حدود 12 تا کلیپ از بنده گذاشته شده، اینها هم قابل اجرا در کامپیوتر، هم قابل اجرا در موبایل، هم قابل اجرا در ویدیو هست. من از عزیزان که تقاضا دارم مخصوصا این کلیپ هایی که قابل اجرا در موبایل هست، این رو عزیزان دانلود کنن و در برابر این حجمی که ناقایان دارن منتظر کنن. اما این حضرت والی فرمودید که نزیده فرقهی من معتقدم و جاریه اجازه بدید ما یک جلسه آینده مفصل درباره برقعی که امروز از این خودی درست کردن در یکی از ماهواران هر شب یکی دو ساعت از ایشون برنامه هایی رو پخش می کنن. من مفصل یک 7-8 مورد درباره آقای برقعی عرض کنم، ولی من فقط یک جمله دیدم از آقای سید ابوالفضل برقعی. ایشون حدود 40 کتاب نوشته در دفاع از شیعه. آقایان کتاب عقل دین آقای برقعی جلد دوم رو بخوانند، اونجا مفصل از عقاید شیعه از امامت ائمه سلام الله علیهم دفاع کرده. بعد ایشون تحت تاثیر بعضی از قضایا قرار گرفت و کتابهایی هم در ضد شیعه نوشت. یعنی ایشون 40 تا تعلیف دارد در دفاع از شیعه، 40 خورده هم تعلیف دارد ایشون در ضد شیعه. حالا این که چه بوده که نبوده، من همینجا پیام میدم به اون آقایی که هر شب یاوه سرایی میکنه و نسبت به مقدسات شیعه فحش ناسزا میگه، از این آقا بخواهید میدینید آقا همین آقای برقعی که شما میفرمایید وهابی شده، وصیت نامه‌ای که نوشت در وصیت نامه‌اش آیا به امامت ائمه اعتراف کرد یا نه؟ از این آقا سؤال کنید صدر آقای برقعی کجاست؟ کجا دفنش کردن؟ این آقای برقعی وصیت کرد در روستایی به نام کند اطراف تهران، منزل پسرش بود، وصیت کرد به پسرش مرا حتی مقدور در حرم امامزاده شعیب روستای کم دفن کنید و اگر مانع شدن هر کجا خواسته دفن کنید دفن کنید. بعد وقتی به روحانی محل حضرت آیت الله حاجی علی اکبر تهرانی وصیت نامه را بردن، ایشون تحت تاثیر قرار گرفت، اعلام کرد ما آقای برقعی رو هم خودمون در تدفین جنازه شرکت میکنیم و هم در امامزاده دفنش میکنیم. شما ببینید از همین افرادی که الان در روستایی تن هستند، من از یکی از مسئولین محترم شبکه سلام تقاضا کردم بره در این روستا از مردم کسانی که با آقای برقعی زندگی کردن مخصوصا آخر عمر زهیه کنن پخش بشه. حتی مردم کن در تشییع جنازه ایشون مفصل شرکت کردن و حتی داره بر این که بعضی ها گوزفن گوشتن به خاطر این دیشون از این عقیده زدگیگی درگسته بوده اونجا این آقایان این اشتباه را نکنن. اگر مطالبی از آقای برقی بودی عرض کردن ایشون حدود 80 خورده کتاب نوشته، 40 کتاب در دفاع از شیعه، 40 خورده کتاب علیه شیعه نوشته. چطور شما این کتاب های ضد شیعه را علم می کنید ولی کتاب هایی که در دفاع از شیعه علم نمی کنید؟ وصیت‌نامه ایشون و دست ایشون در حرم امامزاده شدید، آقایان برن فیلم برداری کنن، من تقاضا دارم از مسئولین محترم شبکه سلام، این یک امر واضح و فرض در شما که این روز ماهواره ها و سوسیالیته ها این همه دارن آقای برقی آیت الله آیت الله می کنن و ایشون وحالی شده، ایشون صراحتا همون زمانی هم گلویشی هر می زد نگفت آقا من نسونی هستم نشیعه، من اسلام بدون مذهب رو قبول دارم. اینها رو هم برای مردم بیان کنید. من در خدمت جناب امیری عزیز و بینندگان گرامی
هستم. خطا همش گرفته، ما سریعا به اونها میپردازیم. سلام علیکم، بفرمایید جناب. سلام علیکم، بفرمایید. فقط لطف کنید صدای تلویزیونتون رو کم بکنید، اسم خودتون رو بفرمایید و از جایی که زنگ بزنید.
سلام علیکم، سلام علیکم. بله. سلام علیکم، سلام علیکم. سلام علیکم، سلام علیکم. سلام علیکم، سلام علیکم. سلام
علیکم، سلام علیکم. سلام علیکم،
سلام
دست شما در نکنه خواهر شما بنده. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام خستم باشید.
قربان شما برم، زنده باشید. بفرمایید.
میخوام بدونم از دیدگاه منطقه صحبت کنم.
از عذر میخوام چی؟
بتونم از دیدگاه منطقه صحبت کنم.
بفرمایید، بله نظرتون رو بفرمایید.
بله. خستم باشید جناب عالی و سلام جناب عالی. در مورد تغییر صحبت اصلیتون بود جناب قضیانی، ماشاءالله از تمام تاریخ و از همه جا میارن که بگن کسی تغییر کرده. خب در حد اتفاق بر حد فشار روانی انسانهایی در طول زمانها تغییر کردن. مستندات شما هست، خدا رحمت کنه پدر مادر اونه که مستندات رو آوردن، ولی در حکومت ما، در حکومتی که از جانی در خطره همه انسان در خطر.
نه قرار بود که ما در مورد فقط همین جریان ها صحبت بکنیم، کسانی که بخوان از اون حدود خودشون فراتر برن ما متاسفانه اجازه نخواهیم داد اینها صحبت بکنن. شما آرای خودتون رو میتونید بفرمایید، اما در مورد فقط همون مسئله، همون جریان، همون بحث اگر از اون خارج بشه متاسفانه ما اجازه نخواهیم داد. بله خط دیگه رو میگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، شبکه جامعه سلام، بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
خسته نباشید.
قربان شما. اسم خودتون رو بفرمایید.
مازری چنگرم از آقا بپرسم.
خب
از آقا باشین.
اگر فارسی بفهمید خیلی خوب میشه، چون
اد نداره میگن خودتون خوشی که زبان آذری حرف بزنید.
بفهمید
من آذری دانشم.
بفهمید، بفهمید.
من بوی گذاشتم آقا بوی فاطمه زهرانه بری جمیله کلیت 19 yaşında bizim hocamız Teyri vardı, rahmete gitti. Teyri'nin emoğluydu. Bir gün ben bundan soruştum, dedi Fatime Zehra 9 yaşında kemal şahsiyete, kemal, kemal, kemal yetişti o yere. Ve oradan öyle de erik kimiydi, elle de erik kimi. Ben ki bir de bu günlülerden oradan geçti, bir de milat edip 9 yaşında bizim biz erik olmaz ya. Fatime Zehra o yere yetişti, 40 sinninde hanım kimi ağırlı, böyle lada muhkem, böyle tamam eyar lada yetişti, bulunma, yani ağırlı kamil, özü kamil. Bir de sualım buydu size, bu Ali Allah'lardan bize istəyirdim bir dənə sual cavabım verəsiz. Ulanla deyir, içmək üçün əşhədinin nə deyir, namazın nə deyir, sibillərin nə deyirlər. Bunu da bizə əgər imkanı olsa, səndən də çox təşəkkür edirik. Allah səni bizim əlimizdən almasın. Allah bizim ömrümüzdən, sənin ömrünün üstünə qoysun. Səbəb, iltiması duya varım. Xuda,
xuda. Alo, salamun aleykum, ne sağlayın?
Selam.
Selamun aleykum. Televizyonu, sözü sözü bizimle kadar kem bakanın sağlığını befermeyin. İsmi Hosun'u ve Cek'i zengi zengi dostu befermeyin.
Bu başı ismen Ekrem Aydar. Sözü zengi Sivir'den.
Az, hop befermeyin.
Kıdlak-ı danışmanın buzurduğar Ağay Kazmini ve muhterem Amiri Seyit Ardı Kurdaş Yaran. Cuman-ı Seyyid-i Buzurduğar'la tavır verin. Kendi kabin yasa tezgünahı muhtezeli 24 saate. Zerriyatı zorlamayı zahiren İslami. Ama der muhtala rengi Yahudiyat ve zed İslamiyat dağırır. Ve günde yavrı zekadeli tezgat durukluğu ve fahaş. Vazirli Kur'an ve hadisi zahiri yaparak. Ve burada yol günde ve sebefeyle bir sellem yukarı ki daha mutlu bir müda ve sebefeyi muhterem falanca ne kadar düşecek. Ve doğu bir yakın bir zaman kod var hususi ayeyi Tüzevfancı Süleyi Maida. Ki müfessirin ona bana bir ayeyi bulan bir iş vatan çoğun cevap ilan edilir. Der ayeyi mezkur ki şu an iddia darak siz aya derbare İmam-ı Tahir Aleyhisselam'ı zaten kamil önce asas var. Ve demir ki, ve yoksa delil alınan. Avalin ki, der ayı mezkur el-lezine ve fiğe icam olmadı. Yani Şamil-i Tamer-i Müslümanlar müşerat. Ve eğer irade de alim miydik, ya fiğe yoksa, yani lezî getirmişiz. Duruyorum. Hazin ki şu an, şu an iddia ederek ki Ali Aleyhisselam, Angisar Hıla der halat-ı ruhu, baktiydi. Şahsı sayan kulunda sadaka ve hayrat var, ne zekat. Ve in ayet derbari ibadeni zekat var. Ve onda her mu'nun ve Müslüman ve halet-i huzur ve kuşur. İl emri vacibi kuda ada kılat. Söyleyin, zekat balayı Ali Aleyhisselam vacib nedir? Çünkü Ali Aleyhisselam fakirdi. Fakir buna insan hala basavur zekat ve on merdi fakir derar. Olmayı ki deli bana resulü diyemezdi. Fazilet gününde geldi. Askerliyat ilk kazdap Abbasan ve arz-ı hürmet edilebilir.
Teşekkür, خیلی متشکر. خب از آماز غالبا یه سی چهار سوالی شد. اگر من اون برادری که از مشهد زنگ زدن جریان ازدواج ام کلثوم رو خواستن خواهش میکنم بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ضمن تشکر از عزیزان بیننده ای که سوال داشتن عزیزمون در رابطه با ازدواج ام کلثوم با خلیفه دوم مطرح کردن این رو ما بارها و بارها عرض کردیم این ازدواجی دلیلی بر رابطه حسنه میان امیرالمؤمنین سلام الله علیه و خلیفه دوم نیست همونطوری که پیغمبر اکرم با ام حبیبه دختر ابو سفیان ازدواج کرد در حالی که ابو سفیان جزء دشمنان درجه اول پیغمبر اکرم بوده آقای حضرت لوط پیغمبر میگه به مشرکان آولا اتناتی و نعت هر لکن این ها دلیل نیست و اضافه روایاتی که ما داریم در کتب شیعه دیدی که در کتاب کافی اونجا مفصل هست که این قضیه در حقیقت نشانگر یک نوع عدم رعایت حقوق آقا امیر المؤمنین از طرف خلیفه دوم بوده این رو ما مفصل ها بودیم روی سایتمون هم هست و اگر بخواهیم وارد چین دیگه به سوالات دیگر نمیتونیم برسیم. عزیزی که نفر دوم میگفتن اینها بر حسب اتفاق افراد طبقه میکردن خوب بنده ار زدم این شرط عنوان یک مشکی نمونه خروار از طبقه صحابه طبقه نبی مکرم طبقه تابعین و علما عرض کردم و اگر این عزیزمون واقعا علاقه من دست حقایق رو کاملا درک کنه روی سایت ما بیاد ولی از خط www.ej.com الان زیرش من هم آمده اینجا تقریبا جدیدترین
برای کمک کنم مقاله سری ساعت ما همین امروز گذاشتیم اونجا ببینیم یک مورد دو مورد صد مورد دویست مورد نیست. اینها مسئله بوده که جامعه اسلامی کاملا با اون مواجه بودن. حتی ابن تیمیه میگه اگر کسی وارد مسجد میشه اگر ببیند امام جماعت ظالم پشت سر اون نماز نخواند مشکل درست میشه، میگه باطل پشت سر اون نماز بخونه پس بره نمازش اعاده کنه. این قضایا چیزی نیست که مربوط به یک نفر یا دو نفر و اتفاقی باشه. و این که برادر عزیزمون جناب امیری تلفنشون رو قطع کردن، ما بارها گفتیم در مسائل سیاسی بر مسائلی که تعریض بر حکومت باشه در اونجا به هیچ وجه وارد نخواهیم شد. برادر عزیزمون که به زبان آدبی سؤال کردن، جناب امیر اجازه بدید من پاسخ ایشون به زبان آذری بگم. دوستان آذری زبان عشق به این دارن.
آقای
مقتدایی میگه ما توی یک جلسه بودیم در یک طرف من آیت الله اردبی اون طرف ما دو تایی کنار هم بشینیم یک چیکن سیر ترکی حرف بزنیم. خلاصه حتی بزرگان ما هم این علاقه را دارن.
حتیجم
که زنگ برد و بیده در رابطه حضرت زهرا سلام الله علیها که دو خود یاسندا کمال شخصیت یکیسته واقعا قضیه بزرگ دور حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها دو خود یاسندا واقعا از هر جهت کامل دی. حتی بعضی از مراجع اعظام تقلید بیرونار که فاطمه زهرا از نظر کمال تمام کمالاتی که جز یرنجست این پیدنبر یکی که سیر فاطمه زهرا یکی که دو کمالا روایت دوار که اگر علی المسیدی همسری و عری که همکوب و همتاج فاطمه زهرا اولا روی زمینده یه خودو خبولاری که فاطمه زهرانو دو خوزیاتونده اشکال دلیلر دوزداره دلیلر که آیسه آرزیاتونده پیغمبر من ازدواج نده تو قضیاتونده دا پیغمبر هم بستر و تو. اما بویی که سوال بویید علی اللهی لر نگلر عزیزین علی اللهی ولا یا شیعه ولا خلاصه بین بده با اگر کنان که بلار نماز گللر و روش کتالر ضروری دینی این کار نمیلر پاک دولار و اولار من رست آمد هیچ اشکالی و خدور سبیل المحلی شارب و دیر شارب و بیر مسئله دویر اوی که مهم ندیر بلار نستدیر بالله علیه اگر الله دلالر بلار کافر دلار مرتد دلار نسید دلار یا اگر بلار نماز قبول نمیلر مرتد دلار نسید دلار اوروزه قبول نمیلر یا دیلر ماه رمضانه بز قبول یا خموز دور مثلا بعضی از اللهیلر مثلا ایشی اولنده ایشون عروض ستالار خب بلاره بیش کافر نزید و مرتد ببرید. اما عزیزی که نفر چهارم
شهارم
که بعضی از این سی ماهواره ها به چهار ساعته وابسته به وهابیت و یهودیت نسبت به شبکه سلام مطالبی رو مطرح می کنن که حتی آیه 35 سوره مائده رو اینها 55 سوره
مائده
رو مطرح می کنن. این شروع می کنن حرفه های بی اساس گفتن. انشاءالله ما قول می دیم بینندگان عزیز در دو سه هفته آینده ما مفصل در رابطه با آیه 55 سوره مائده سخن خواهیم گفت. شبهاتی که ابن تیمیه دارد، محمد ابن عبدالوهاب دارد، دهلوی دارد و همچنین قاضی عبدالجبار معتزلی به این آیه دارد، مفصل اونجا انشاءالله صحبت خواهیم کرد. در این من خلاصه سخن علمای بزرگ اهل سنت نصرالدین ایزدی که بنیانگذار کلام اهل سنتی متوفای 1856 هست نقل می کند و اجمع ائمه التفسیر ان المراد علی علیه السلام. تمام پیشوایان علم تفسیر اجماع دارن مراد از این آیه 55 سوره مائده الذین آمنوا یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راجعون علی ابن ابی طالب هست. آقایان میتونن کتاب المباحث آقای عزالدین ایجی و شرح مباحث آقای طفتازانی
ببینم جلد پنجم صفحه 170 و جالب این هست که آقای آلوسی سلفی آلوسی نفایر از وهابیت در کتاب تفسیر روح المعانی جلد ششم صفحه 168 میگوید غالب الاخباریین على ان هذه الايه نزلت في علي كرم الله وجهه غالب اخباریین بر این عقیده هستند که این آیه درباره علی ابن ابی طالب نازل شده. خب این آقایان میگن نمیدونم این صیغه جمعه. خب آقایان درباره آیه مداخله من نساءنا و نساءکم نساءنا جمع نیست، همه گفتن مراد از این نساءنا فاطمه زهرا و انفسنا جمع نیست، همه مفسرین گفتن مراد از انفسنا علی ابن ابی طالب سلام الله علیه هست. مرحوم علامه امینی نزدیک 40 آیه در قرآن آورده در کتاب گرانسنگ الغدیر که خدای عالم در قرآن صیغه جمع آورده و فرد اراده کرده و قضیه زکات هم در اینجا اهم از زکات استحبابی و زکات واجبی است، اضافه بر این که لعل امیر المؤمنین از غنائمی که به دست آورده بود سهمیه‌ای که داشت امیر المؤمنین سلام الله علیه زکات در اون واجب بوده، در اونجا صادر هیچ اشکالی هم ندارد. و اضافه ما روایات متعددی بزرگان اهل سنت در این زمینه آورده اند که بعد از اینکه امیر المؤمنین در رکوع انگشتر خودش رو به سائل داد این آیه شریفه انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راجعون نازل شد. انشاءالله ما قول میدیم به دوستان عزیز به اون قوه الهی مفصل یک شب یا دو شب از شبهای جمعه درباره همین آیه 55 سوره مائده که به تعبیر مرحوم شیخ طوسی یکی از قوی ترین ادله ما بر امامت امیرالمؤمنین همین آیه است. مفصل انشاءالله در این زمینه صحبت خواهیم کرد.
متشکرم. حاجی ما چند تا خط دیگه میگیریم انشاءالله سوالات دوستان رو بشنویم. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم. اسم خودتون رو بلوت بخونید از جایی که زنگ می‌زنید خواهش می‌کنم.
چند من چون اهل سنت هستم نمی‌دونم اسم خودم رو بگم از جایی. چون از ایران زنگ
می‌زنم. سوالتون رو بفرمایید. سوالتون بفرمایید.
من الان سوال دارم که از آقای قزوینی که می‌فرمایید برای رد کردن اهل سنت این صفحه و این کتاب و صفحه فلان و حدیث فلان اینقدر آرتابش میدن
ده.
ولی در جواب ازدواج حضرت عمر رضی الله تعالی عنه با ام کلثوم زود میگذره. یک زود گذشت و گفت اگر یه مدلی که با ابو سفیان تمام شده. بعد آیا شما که خودت آیا امیرید فرمودید که در کلاممون صدق باید باشه
ده.
آیا شما هم تغییر نمی کنید که آقای مهدی دانشمند تهانت بزرگ و فحاشی خیلی بزرگ به حضرت عمر میفرمایند، آیا این فحاشی نیست و تقیه نیست که شما میگید فحاشی ما نباید بکنیم؟
سوال دیگه دارید؟ سوال دیگه دارید؟ مثلا
نه دیگه سوال دیگه ندارم، فقط جواب بدن. و قلبینی میدارمان که ما آماده از این بحث کنیم. یکی از ضروری کانالی ادعا میکنه که بیاد باشون بحث کنن، اگر هم حالا گیرم که علمشون کم باشه آقای قزوینی بره با اون بحث بکنه.
آقای قزوینی در حقیقت
رو کم بره.
حالا نمیدونم
آقای قزوینی شکست بخوره چرا نمیدید باز بحث بکنه.
آقای قزوینی همیشه اعلام کردن این جریان رو. و نه آقای قزوینی همیشه اعلام کردن این سال از برادر عزیز من و در مناظرات بسیار زیاد ایشون شرکت کردن. حتی شما در سایت ایشون برید میبینید ما خود ایشون مناظرات زیادی داشتن و در حال انشاءالله خود جناب آقا جواب شما رو خواهند داد روی تلویزیون شما جواب خود رو بگید.
آقا
الان پره جناب آقا جناب آقا جناب
الان باش تحت
خیلی خوب مطلب دیگه داشتید جناب قربان شما بس ما میده خواهد جواب خودتون از تلویزیون بشنوید. خدا حافظ شما. سلام علیکم بفرمایید. الو سلام علیکم بفرمایید شما روی خط هستید. الو سلام علیکم بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. سوالتون رو بفرمایید. قربون شما.
حاجا قضیه
بفرمایید. سوالتون رو بفرمایید. چی شده صدای شما رو؟
حاجا من شیعه هستم.
خب بله متاسفانه بعضی ها هستن که اینها ادب رو رعایت نمی کنن. ما هم اجازه نداریم به اونها دخل بدیم که صحبت خودشون رو ادامه بدن. بفرمایید. سلام علیکم
آقای امیری.
بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
من محمد علی هستم از مزار شریف افغانستان و دوباره خدمت شما سلام عرض می‌کنم.
قربان شما. بفرمایید جناب آقای محمد علی.
خوش کردید شما. من خدمت جناب آقای قزوینی هم سلام عرض می‌کنم و همونطور که شما به ما عرض کردم من اگر شیعه هست و مادرم از سنت و بعد وقتا من بنگالی هم در پاکستان اینا درس خواندن بعد از بحث میکنیم اینا یک مسئله را زیاد صحبت میکنن. مسئله ای که اگه بسان یک مور را در آوردن یک مور را که ما شما اهل تخیلش تشکر میکنیم که در روی دیگر از این مور عکس از حضرت علی علیه السلام بود بعد میگوستم شما به علی تشکر میکنین اینا بسان که جناب آقای خزمی روی مسئله صحبت میکنن یک مستار که برزن زیاد مسئله مور را که عکس حضرت علی داری را زیاد مسئله را مراد بده باشه.
بسه
و یک دعا خدمت به این آقایی که از لندن صحبت میکنه کوتاه آقای امیره میخواستم عرض بکنم که مسئله شفاعت و زیاد این آمانه رو میدن. من میخواستم عرض بکنم که خود مسئله شفاعت به این معنی است که خدا یک رحمت واسعه داره که شامل همه دی هست و یک رحمت خاص داره که شامل کسایی است که این رحمت را میخواهد. بس من از آقا سوال میکنم که آقا اینا که نظر کردن به قبول دارن مثلا یک آدم یک گوشت را نظر میکنه تا حاجتش برآورده شد. سوال من این است که آیا نستجیر بالله نبی مکرم و سایر اولیای خدا برابر یک گوشت به جزینه ارزش نداره؟ پیش خدا ارزش نداره که آدم نبی مکرم را پیش خدا شفیع بیاره تا از رحمت خاص خدا و از رحمت خدا
را
این حاجت
برآورده شد. سلام علیکم. که
اصلا
دست صحبت میکنه امیه بسیار دست شما در نکنه. متشکر. سلام
علیکم
بفرمایید. سلام علیکم بفرمایید.
سلام علیکم.
علیکم السلام.
شبه سلام هم؟
بله بله.
سلام علیکم
بفرمایید آقا. سوالتون رو بفرمایید.
خسته نباشید.
سلامت باشید.
جناب من یه سوال داشتم در مورد ابوبکر.
بله.
ما میدونیم که اینا منطور منظر شیعه ذلت غفل خلافات ذلت در خودی که بازم فاطمه داشتن ازم به حضور مبارک یک وقت صحبت هایی کتون محضور ملاقه هست که به قرمانون حضرت علی دیگه من دیستان که اینها رو تحمل کردن کاری دستش و سپاری در گلو ازم به حضور مبارک اشاره هست که تو قرآن که که میگه بخون مارو دیار غار هستیشون یه خواست هم این اشارت ایشون هست
من
یه داستان
بسیار
در دیگه این رو یه خواست دیگه
بسیار خوب. سردت کرد او میده خودستم حالا شما خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا جانبی از بازی من را پشت کردم همیشه که دوباره نجیب آقای سرخان هستم
ما پناه میبریم به خدا آقای خلیفه دوم جسد به ساق پای ام کلثوم عصبانی شد و برگشت گفت لولا انک امیر المؤمنین لکثرت انفاس، اگر تو خلیفه نبودی با این مشت کوتیزم دماغ تو خورد میکردم، بشت که در میآوردم. خطیب میگه من رفتم پیش عمر از بال ام کلثوم، عمر بدون این که عبدی صورت بگیرد مرا بوسید. آقا این مطالب لاقائلات در کتاب های شما آمده.
همه شما علیزان را به خدای بزرگ بسپرم تا برنامه آینده همه شما علیزان را به پناه خدا می سپارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. به پناه خدا می سپارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.